شراب در جوامع اسلامی در سده‌های میانی عنوان کتابی پژوهشی است که به وسیله پتر هاینه، استاد دانشکده خاورشناسی دانشگاه هومبولد در برلین منتشر شده. پرورش تاک، تولید شراب و چگونگی مصرف آن در جوامع اسلامی در قرون وسطا سه بخش تشکیل دهنده این اثر پژوهشی است که محمد ربوبی، مترجم پرکار زبانهای آلمانی و فرانسه در شهر ماینز، تنها بخش سوم آن را که اختصاص به جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی شراب و مصرف آن در جوامع اسلامی سده‌های میانی دارد، به فارسی برگردانده. برای آشنایی و شناخت بیشتر از درون مایه و پیرنگ این کتاب، رادیو فردا با محمد ربوبی به گفتگویی ویژه نشسته است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای محمد ربوبی، در شهر ماینز آلمان تازه ترین اثر تحقیقی شما که در واقع یک کار ترجمه است با نام شراب در جوامع اسلامی در سده‌های میانی و یا همان قرون وسطا در آلمان منتشر شده. در آغاز اگه موافق باشین آقای ربوبی، بپردازیم به این موضوع که چطور شد شما رفتین به سوی شراب در جوامع اسلامی.
من مدتی است مشغول تهیه یک کتابی هستم که تاریخ شراب در جهان رو توضیح میده. منابعی که راجع به کشورهایی مثل اروپا و نمیدونم آمریکا و کشور دیگه هستش به اندازه کافی هستش، ولی منابعی که راجع به شراب و مصرف شراب در جوامع اسلامی باشه خیلی کمه. خوشبختانه یک کتابی گیرم اومد، یه پژوهش خیلی مفصلی هستش از پروفسور هاینه و ایشون مشخص در مورد شراب در جوامع اسلامی قرون وسطا پژوهشی کردن که منتشر شده. این بخش سوم کتاب رو که جنبه اجتماعی فرهنگی شراب و مصرفش رو در جوامع اسلامی از جمله جوامع خاورمیانه به ایران هم جزش هست، اینو کلن ترجمه کردم و منتشرش کردم.
تا اونجا که من اطلاع دادم نثر تحقیقی متعلق به آقای هاینه هستش که ایشون استاد خاورشناسی دانشگاه هومبولد در برلین هستند. این کتاب تازه که به هر حال شما ترجمه اون رو به عهده گرفتید و منتشر شده دارای موارد بسیار متنوعی هست.
منابعی که این آقای پروفسور داشته واقعا خیلی زیاد هستش. منابعی هست از مورخین، از شعرا، از قصه ها و داستان ها و از آثار منصوری که علمای اسلامی در اون موقع در مورد شراب نوشتن. معمولا چون راجع به شراب بود و شراب در جامعه اسلامی قدغن بود، ممنوع بود، خیلی کم منتشر شده. در پژوهش ایشون همه چی هستش، یعنی از مراکز فروش شراب گرفته تا خرید و فروشش، قیمت شراب، مجالس بزم و حتی ساقی و شرابدار چی هستش و حتی خمره ها و کوزه ها و جام های شراب رو توضیح داده. بعد خوراکی های اون موقع با شراب مصرف می شد، قبل از شراب یا بعد از شراب، اینا همه رو توضیح داده در این پژوهشش.
آی ربوبی، این شراب رو با چه غذاهایی صرف می کردن در اون جوامع اسلامی در واقع سده های میانی؟
در جوامع اول غذا می خوردن، غذا که تمام می شد بعد لباس تازه می پوشیدن، می شستن و دور هم دیگه و شروع می کردن به شراب نوشیدن. توی پژوهش قشنگ توضیح می ده که در اینجا گفتگوی هوشمندانه بود و مراسم خیلی قدیمی بوده که از پیش از اسلام رواج داشته. اونجا می شستن و هم پیالگان با هم دیگه شراب می خوردن، بحث های فلسفی می شد، شعر خونی بود و همسالو. بعد در پایان این جلسات هم معمولا هدیه به هم دیگه می دادن. یعنی در دوران اسلام نتونستن از بینش ببرن. یه دورانی هم بوده که شراب و غذا با هم دیگه بوده. انواع غذاها هم به اسم نام برده شده. معمولا شراب رو با عطر و مشک و با یه چیز قاطی میکردن و یه چیز عجیبی نیست، رومی هم همین کار میکردن. رومی هم شراب رو با آب قاطی میکردن یا با عسل یا با یه فلفل مثلا.
آقای محمد ربوبی، اگه ممکنه راجع به آداب و رسوم نوشیدن شراب هم در جوامع اسلامی در همون سده های میانی یا قرون وسطا اطلاعاتی در اختیار ما بگید.
بگذاریم.
آثاری که الان وجود داره بیشتر مجالس بزم شراب اعیان اشراف رو توضیح میده. چرا؟ برای که تمام اینا به طبقات پایین جامعه توجه نداشتن. ساقی بایستی حتما اونجا می بود که شراب رو پر میکرد میداد به دست میزبان. اینا هم خودش مراسم خیلی خاصی داشت. مهمانی حتی بعضی وقتها ساقی خودش رو با خودش می آورد. تمام اینا در اشعار ابو نواس و اشعار المعتز ذکر شده. جام های طلایی بوده و نوع شراب هم خیلی مهم بوده، منتها شرابی که اون موقع مصرف میشد با شرابی که ما الان میبینیم فرق داشته. با هم دیگه من بخوام خوراکی ها رو بخوام شراب بدم، خیلی از گوشت پخته نمیدونم سرد و گرم گرفته تا گوشت بز و ماهی و نمیدونم خلاصه این همه این چیزا اومده. یکی از خوراکای خیلی مشهورشون معمونیه بوده، چون که معمون خیلی بهش علاقه داشته به اسم معمونیه بوده که این شامل برنج بوده، شکر بوده، شیر بوده، گوشت سینه مرغ بوده و کافور.
چرا کافور؟
نه تنها در دوران اسلامی بلکه در دوران رومیا هم همینطور بود که شراب رو معمولا با مشک و زعفران و مخلوط میکردن، سنتشون بوده دیگه اون موقع، با فلفل مثلا. ایران قدیم هم شراب رو با آب قاطی میکردن یا با عسل قاطی میکردن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آیه محمد روبی، اسلام با شراب و شرابخوارگی مخالف هست. چطور در قرون وسطا این جوامع اسلامی به سوی شراب می رفتن و به احتمال زیاد اینها این کار رو یواشکی انجام می دادن، درسته؟
با اینکه دین اسلام قدغن کرده بود ولی چون سابقه شرابخوری زیاد بود، یه سنت قدیمی بود، نتونست اسلام جلوی اینو بگیره. محتسب مسئول بود که جلو شرابخوار رو بگیره، ولی با وجود حرفا خود همین محتسب ها خودشون هم شراب نوشیدن. نتیجه که میگیره اینه که در جوامع اسلامی نشد به طور کلی اینو قلقنش کنن. یک موضوع خیلی جالبی که اینجا من دیدم، تمامی خلفا و حکام خودشون بساط شراب داشتن، مجلس شراب داشتن و نشون میده که در واقع یک نوع تقیه بوده برای اینکه جامعه فکر کنه که اینها واقعا مسلمانن، اما در درون مجالسشون شرابخوری مرتب بوده و اینجا نقل قولهایی شده از تمام اینا، مخصوصا دوران عباسیان که اصلا خلفای عباسی اصلا به شراب خیلی علاقه داشتن و سعی کردن که سنت ایرانی رو حفظ کنن. اینه که در واقع نتونستن اونطوری که میخواستن جلوش رو بگیرن.
این شراب و شراب خاری در کدوم کشورهای اسلامی در آغاز متداول تر بوده؟
در تمام کشورهای اسلامی شراب متداول بوده، حتی قبل از اسلام هم مرتب سران قوم شراب می نوشیدن یا خودشون تولید می کردن یا وارد می کردن. ایران یکی از مراکز مهم صدور شراب به کشورهای مثل عربستان و سوریه و لبنان جا بوده، در نواحی دجله و فرات اینا خودشون شراب تولید می کردن. تمامی کشورها کشورهای شراب خیز بوده، به استثنای بعضی از نقاط کشت تاک امکانشو نداشت به خاطر وضعیت آب و هوا اینا، ولی خب اونا وارد میکردن شراب رو. توی این پژوهش بررسی کرده از پیدایش اسلام شروع شده میاد تا پایان دوران عباسیان.
در همون دورانی که شما به هر حال اشاره کردین به شراب و شرابخواری، مصر گویا خیلی جلوتر بوده، درسته؟
مصر سابقه خیلی قدیمی داره در مورد شراب و شراب نوشی. ایران و مصر و یونان قدیمی‌ترین کشورها بودن که شراب و اینا مصرف داشتن، مخصوصا فرعون مصر خودش داشت. ولی خب در دوران قرون وسطا، یعنی در دوران اسلامی، تمام کشورهای مسلمان حتی تا اسپانیا تحت تأثیر اسلام قرار داشتن. در واقع اون چیزی ما میگیم جامعه قرون وسطای اسلامی، اون فرهنگ جامعه قرون وسطای در واقع مجموعه است از فرهنگ یونانی، فرهنگ ایرانی و اسلام.
شما اشاره کردین در طول صحبتون آقای ربوبی به صدور شراب از ایران به سوی دیگر ممالک اسلامی. آیا این صدور شراب به راحتی انجام می‌شده؟
در دوران آرامش اجتماعی شراب نوشی رواج داشته، میکده‌ها وجود داشتن، حتی در شهرهای مذهبی در مصر بوده، حتی که مصر مثلا کنار مسجد بزرگشون چند میکده بوده. گاهگاهی این متعصبین مذهبیه دستور دستور میدادن که میکده‌ها رو ویران میکردن، کوزه‌ها رو میشکستن، ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینی که در تقریبا فواصل زیادی این موضوع نبود. حتی مثلا خلفا خودشون میکده‌های مفصلی داشتن، دستگاه دولتی و دستگاه لشکریشون میرفتن اونجا شراب میخوردن. مال معلوم بوده مثلا یکیش ابسلام، ایشون از منابع استفاده کرده، مثلا از شعرا استفاده کرده، معتقده که شعرا خیلی دقیق وضعیت رو شهر دادن و چون من خودم شاعر نبودم شعرها رو شهروز رشید زبون فارسی ترجمه کرد.
آقای روبی، محل شراب نوشی در این دورانی که شما بهش اشاره کردین کجاها بوده؟
محل شراب نوشی غیر از دربار خلفای خودشون اکثرشون شراب نوش بودن، اینا اونجا بوده، بلی میکده های زیادی وجود داشته. میکده ها رو معمولا زردشتی ها، یهودی ها و مسیحی ها اداره میکردن. چرا؟ برای که دین اسلام یعنی جوامع اسلامی مصرف شراب رو برای اینا آزاد گذاشته بود و خرید و فروش هم برای اینا آزاد بود، فقط برای مسلمان ها بود که قدغن بود. از این نظر بیشتر میکده ها دست اینا اداره میشد و در تمام شهرها میکده های زیادی وجود داشت. در سوریه بوده، در بغداد بوده، در مصر بوده، در قاهره بوده. مثلا میشه گفت میکده ها محل خرید و فروش بوده و محل نوشیدن بوده. انواع و اقسام داشته، از نوع خیلی ساده وجود داشته. چرا؟ برای که بعضی میترسیدن که بیان دوباره این کوزه رو بشکنن، با نی درست میکردن، با چوب درست میکردن که اگه ویران شد دوباره درستش بکنن، تا میکده هایی که دیگه خیلی مشهور بوده و به وسیله سربازها حفاظت میشد ازش.